بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فعل استاد سید محمد جواد شوبری، 5 خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمتتون، جلسه قبل در مورد رباء صحبت بود که آیا روایتی داریم که در مورد رباء ازش استفاده بشه که محرومیت زن منحصر به رباء هست. عرض کردیم روایتی در این مورد نیست. ظاهر روایت ها بحث حصر نیست. شبیه بحث رباء تعبیر مشابه اون هست که مرادف به یه معنا او هست، تعبیر اقار و دوره. خود اقار معناش عامه، اقار یعنی عام، مثلا در موردش بعد صحبت میکنیم، معناش عامه یعنی زمین و غیر زمین و همه اینها رو، چیز دور و مساکن و غیر مساکن رو شامل میشه. ولی اقار دور یعنی زمینهای خانه امثال اینا، او خب اختصاص داره به خصوص مساکن. اون در مورد اقار و دور هم یک روایت ما داریم، اون روایت روایت زراره هست. زراره روایت زراره او محمد ابن مسلم، زراره او محمد ابن مسلم یا واف، حالا این اختلاف نسخه است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا ترس النساء من اقار دور شیئن ولیکن یقوم البناء و تو و تو تا ثمنها او ربعها قال انما ذاکه لالا یتزوجن النساء فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم. این روایت ظاهرا با روایت دیگه محمد مسلم یکی هست و یه مقداری شاید نقل معنا شده باشه. ان محمد مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام ترس المرأة من الطوب ولا ترس من الرباء شیئا قال قلت کیف ترس من الفرع ولا ترس من الاصل شیئا قال لیس لها منهم نسب ترس به و انما هی دخیل علیهم فترس من الفر ولا ترس من الاصل ولا يدخل علیهم داخل المصابا. شاید اینا بله، شاید مثلا نقل زراره اون باشه، این نقل محمد مسلم این باشه و یه مقداری شاید یکی باشه. حالا برای تقدیر غلطم این جهت نیست، اونش خیلی مهم نیست یکی بودن و دوتا بودنش. علاوه اینه که تعبیری که در مورد ربا و اقار و دور هست، همش هر دوش در مقام بیان فرق بین خانه و بنای خانه است. خود بگین دوتا فرقش چیه؟ این هر دوش شاید اصلا مقدمه هست به این که میخواد این فرق رو تبیین کنه در مقام بیان همه چیزهایی که زن محروم هست. معلوم نیست باشه که بگیم مفهوم داره که غیر از اینا چیز دیگه ای رو استفاده میشه که محروم نیست. این رو آقای آشممتقی بروجردی در اون رساله نخبت الافکارشون دارن که روایتی که رباء و اقار و دور دارن، اینها منافات با یک اون روایت دیگه نداره. مثل که فرض کن یه روایتی داره که عرض کنم خدمت شما، دو تا روایت مثبتین هست، یکی در یک دایره محدودی حکم رو ثابت کرده، یکی در یک دایره وسیع‌تری حکم رو ثابت کرده. بنابراین این دوتا با هم دیگه اصلا که تنافی ندارن. اگر تنافی هم داشته باشن، این ظهورش در عدم ممنوعیت مرء از غیر اقار و دور به ظهور با نصوصیت روایت های دیگه، از این ظهور رفعیت میکنیم. این بیان دوم بیانی هست که تو کلام شیخ طوسی در استبصار هم آمده، تعبیر میکنه به فهوا هست، به دلیل الخطاب هست، معذرت میخوام به دلیل الخطاب هست و یجوز ان، این که با دلیل خطاب با دلیل دیگه ازش رفعیت کنیم. در واقع اشاره به این هست که یک روایت صریحی نیست، این روایت ظاهری هست، با یک روایت قوی تر میشه از این ظهور رفعیت کرد. اما اصل این تقریبی که ایشون کرده، ممکنه شخصی این اشکال رو مطرح کنه. اولا یعنی دو تا اشکال، یکی این که بگیم که چرا حالا که اومده محرومیت رو ذکر کرده، خصوص ربا الارض رو ذکر کرده، چرا حکم رو به طور کلی ذکر نکرده؟ اگر حکم عام باشه چرا اون رو ذکر نکرده؟ وجه تخصیص ربا و اقار و دور به ذکر چیه؟ این یک بیان. یک اشکال به یه بیان دیگه این اشکال طرح بشه، اون اینه که اگر مطلق اقار ممنوع باشه، چرا قید زده لا ترسن من اقار دور، لا ترسن نسا من اقار دور شیا؟ این پیداست که فعل جمله مفهوم باید داشته باشه. فعل جمله اگر مفهوم نداشته باشه، میگفت لا ترسن نسا من اقار شیا، چرا اقار رو به دور قید زده؟ این قید زدن معناش اینه که حکم برای مطلق اقار ثابت نیست. اگر حکم برای مطلق اقار ثابت باشه، این تقیید لغوه. شبیه همون مفهوم سالبه جزئیه‌ای که برای وصف قائل میشیم، این تقیید هم یک همچی مفهوم سالبه جزئیه‌ای باید داشته باشه، و الا تقیید لغوه است. این دوتا تقریبی است که به عنوان اشکال به کلام مرحوم هاشم تقی بروجردی ممکنه ذکر بشه. ولی به نظر میرسه که با اون توضیحی که در جلسه قبل دادیم، هر دو تقریب پاسخش روشن میشه. اون اینه که اولا این روایت روشن نیست که در مقام بیان همه افراده، این در مقام بیان فرق بین بنا و اقار دوره. یعنی در مقام بیان این هست که از زمین ساختمان ارث نمیبرن، از خود ساختمان ارث میبرن. اینجا لازم نیست همه موارد حکم بیان بشه، چون این مقدمه و تمهید هست برای بیان وجه فرق بین زمین ساختمان و خود ساختمان. بنابراین هیچ نه، ممکنه بخواد، ممکنه حکم ساختمان رو بخواد بگه، احتمالش هم کافیه دیگه، مفهوم داشته باشه، احتمالش هم کافیه. اون این باید ثابت بشه که در مقام اطلاق نداره، اطلاق سلبی نداره دیگه. اطلاق سلبی متوقف است بر این است که متکلم در مقام بیان جمیع ما یحرم منه المرء باشه، و این روایت همچی ظهوری نداره. بیان چی؟ بیان چی؟ نه، همچی ظاهر حالی نداره. ظاهر حال متکلم اینه، ظاهر حال متکلم اینه که در مقام بیان اون چیزی است که به قضا تفهیم اون چیزه. تفهیمش بحث در این است که آیا در مقام بیان ما یحرم منه المرء است، یا در مقام بیان فرق ساختمان و بنا است. این دوتا
مقام بیان احراز نمیشه برای شما؟
طبیعتا وقتی احراز نمیشه دلیل نه، این روایت نمیشه بهش تمسک کرد دیگه. بنابراین این اولا اون که گفتیم چرا اختصاص داد به خصوص ربا و اقار دور، به اون اختصاص داد، پاسخش اینه که این در مقام بیان همه چیزها میتواند ولو احتمالا در مقام بیان فرق بنا و زمینه و بنابراین اصلا در مقام بیان کلی نیست. و به خصوص یه نکته رو میخوام توجه بکنید، محمد ابن مسلم و زراره هر دوشون اصل این حکم رو از امام باقر تلقی کرده بودن. این روایتی هم زراره و محمد مسلم داره، النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا. این روایت میتواند مکمل اون روایت باشه. اون روایت این هست که میگه از ارض و عقار شیئا ارثی نمیبرن، این روایت میخواد بگه که از زمین ولو ارث نمیبرن ولی از ساختمون ارث میبرن. میخواد در واقع امام صادق علیه السلام میتواند بگه ولو از زمین ارث نمیبرد، ارث نبردن توهم این که از ساختمون هم ارث نبرند رو دفع کنه. اون تعبیری که در کتاب علیین هم هست همین هست. ببینید در اون روایت عبدالملک ابن عیان، عبدالملک خالی هست، البته من دیدم آقای عرض کنم آشممتقی بروجردی این روایت کتاب علیین رو که نقل میکنه عبدالملک ابن عیان نقل میکنه، تو خود متن نیست عبدالملک ابن عیان، ولی ظاهرا مراد از عبدالملک همون عبدالملک ابن عیان هست. ما این رو قبلا صحبت کردیم که مراد از عبدالملک همون عبدالملک ابن عیانه. ولی به هر حال اونجا میگه انن تو کتاب علیین این هست، انن النساء لیس لهن من عقار الرجل اذا توفی عنهن شیئون، از عقار ارث نمیبره. و این خب توهم میشده که از عقار ارث نمیبره، از بناش هم ارث نبره. امام صادق علیه السلام در مقام این برآمدن که اونی که در روایات از امام باقر وارد شده در کتاب علیین بوده که از عقار ارث نمیبرن، از زمین ارث میبرن ولی از ساختمون ارث، از زمین ارث نمیبرن ولی از ساختمون ارث میبرن، حالا قیمتاً که خب تو روایت دیگه توضیح داده شده که از ساختمون ارث بردنش قیمتاً هست، نه عرض کنم خدمت شما از عین ساختمون هم ارث ببرن. بنابراین این که این روایت در واقع به عنوان تکمیل روایت دیگه وارد شده باشه کاملاً هست، کاملاً احتمالش میره. بنابراین اصلا ثابت نیست که این در مقام بیان اصل حکمه، در مقام بیان فروع حکم و فرق بین زمین و بنا هست. اگر این احتمالش هم بره این روایت دیگه نمیشه به اصطلاح هر دو مطلب پاسخ داده میشه. چرا عقار دور گفته؟ به دلیل اینکه اون مقدمه بر این بوده که از عقار دور نمیبره ولی از خود دور میبره. بنا دور، عقار دور در مقابل بنا دوره، از عقار دور ارث نمیبره ولی از بنا دور ارث میبره. و حالا علتش هم میخواد تو این روایت بیان کنه. خب این مطلب. پس بنابراین ما مجموع چیزی که هست، ما یک چیزی که اختصاص داشته باشه به دور، یک وجه قابل توجهی برای اختصاص به دور پیدا نکردیم. عرض کردم علاوه بر این که اون بیان دوم ایشون هم که من اون شیخ طوسی هم فرموده اونم بیان درستیه، اون بحث زیادی نداره. فقط اینجا یه نکته اینجا وجود داره، خود عقار مرادش چیه؟ اون بحثی که دیروز اشاره کردم، عقار در لغت گاهی اوقات مفهوم عقار که از لغت آدم مراجعه میکنه احساس میکنه که اینا میخوان بگن که عقار اگر مراد زمین هست و اگر زمین روش چیزی باشه، این مجموعه زمین و ما علیها من البناء و شجره و امثال اینها هست. ولی به نظرم مجموع روایات رو آدم بررسی کنه، در مجموع روایات به نظر میرسه عقار خصوص زمین هست. به خصوص این تعبیر توی روایت اینجا وارد شده، اون روایت محمد ابن سنان هست، این رو ملاحظه بفرمایید که و کتب الرضا علیه السلام الی محمد ابن سنان فی ما کتب من جواب مسائله علت المرأه انها لا ترث من العقار شیئا الا قیمت التوبه و النقض لان العقار لا یمکن تغییره و قلبه و المرأه یجوز ان ینقطع ما بینها و بینه من الاسمه و یجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد و الوالد کذالک لانه لا یمکن التفصی منهما و المرأه یمکن الاستبدال بها فما یجوز ان یجیء و یذهب کان میراثه فی ما یجوز تغییره و تبدیله اذا اشبهها و کان الثابت المقیم علی حاله کمن کان مثله فی الثبات و القیام. این روایت یه صدر و ذیلی داره، ممکنه توهم بشه که این صدر و ذیل با هم دیگه یک نوع تنافی داره. میگه علت المرء، اول میگه علت المرء انها لا ترث من العقار شیئا الا قیمت التوبه و النقص. این استثناء ممکنه بگیم که ظهور داره در استثناء متصل و این ظهور در استثناء متصل اقتضا میکنه اصلا عقار توب و نقض رو هم شامل بشه. این ظهور استثناء در متصل بودن اقتضا میکنه که این کنه اون رو هم شامل بشه. ولی ذیلش لأن العقار، تعلیلی که میاره این تعلیل ازش اقتضا میکنه که مراد از عقار زمین باشه، ساختمون نباشه. میگه چون عقار تغییر نمیکنه، ساختمون ممکنه خراب بشه تبدیل بشه به ساختمون دیگه و امثال اینها، بنابراین ولد و والد و امثال اینها که به اصطلاح نسب مستقر هستن، خداوند به تناسب پیوند مستقری که داره ارث اونا رو زمین قرار داده، ولی ارث زوجیت رو که قابل تغییر هست رو بنا قرار داده امثال اینها. ولی به نظرم این عرض کنم خدمت شما، ما اگر مجموع روایات رو دقت کنیم به نظر میرسه که این الا منقطع هست، استثنای منقطع هست، به خاطر اینکه وقتی شما بگید از زمین ارث نمیبره، خود همون گاهی اوقات توهم میشه که گاهی اوقات چون تجوزن زمین و من ما علیها هم اطلاق میشده این استثناء رو به کار برده. اینو ملاحظه بفرمایید. یه روایت دیگه ای هست که روایت مکرر، این روایت رو با توجه به این روایت اون روایت رو با معنا کنیم. روایت صحیحه فضلا، ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره و بکیر و فضیل و برید و محمد ابن حسین عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، اون روایتی که منهم من رواه عن ابی جعفر و منهم من رواه عن ابی عبدالله و منهم من رواه عن ابی عهدهما، اون روایت مفصل. ببینید تعبیر چیه، میگه ان المرأة لا ترث من ترکت زوجا من تربت دار او ارض. تربت دار او ارض که دیگه ساختمون شامل نمیشه، تربت خود دار خب ساختمون هم میگیره، ولی تربت دار خصوص خاک چیز هست. الا ان یقوم الطوب والخشب قیمتا فتؤتى ربها و ثمنها. نه تربت نیست اونا، نه تربت اون نیست، طوب و خشب چی؟ اون که ساختمون که فقط چیز نداره که، تربت ساختمون تازه آجره، آجر تربت نیست. اون نه، وقتی خراب میشه تربته، ولی وقتی که تو ساختمون هست تربت نیست، طوبه. تربت اون چیز خراب شده شه، وقتی به هم دیگه میدون طوب میشه، سقفش هم طوبه، سقفش یا خشبه یا امثال این هاست، نقض تو تربت نیست، تربت خود زمینه، خود تیم تربت دارن او ارض. نه اون ارض که عطف به داره، میگه تربت خونه یا مطلق ارض، یا مطلق ارض، از اینها ارث نمیبرن. الا ان یقوم التوب، این استثنایی که هست، چون وقتی خیلی وقتا عرض کردم، خیلی وقتا من تصور میکنم همون تعبیری هم که در کتاب علیین بوده که ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، ان النساء لیس لهن من عقار الرجل. عقار خود زمین بوده، ولی این زمین یک مفهومی هست که گاهی اوقات تجوزن زمین و من علیها هم بهش اطلاق می شده و اطلاق عقار بر زمین و من علیها یک اطلاق مجازی بوده که احیانا می شده. و اینه که در کتاب‌های لغت به این معنا گرفتن، ممکنه حتی در اصطلاح متأخر یک مفهوم گسترده‌تری هم پیدا کرده باشه، من اون رو نمی‌خوام انکار کنم، ولی به نظر میرسه که اون تعبیر اصلی که از مجموع اینها استفاده میشه اون اینه که اونی که زن ازش ارث نمیبره عقار به معنی زمینه، نه عقار به معنی زمین و ما علیه هاست. ولو عقار یک معنایی هم داشته باشه که عقار و من علیه، حالا حقیقتن یا مجازن، از اون روایت محمد ابن سنان استفاده میشه که اونی که زن ازش ارث نمیبره از خود زمین هست نه از ساختمان.
اون روایت چون مقابله چی بودش، مقابله اون چوب چیز گفته، مقابله اون چیز تو با اینا گفته، شاید تربت گفته و الا
حالا صبر کن اجازه بدید چی
از چیزی استفاده میشه که موضوع حقیقی چیه، نه موضوع حقیقی است چی ازش استفاده نمیشه، چون مقابله اون گفته اینجا تربت گفته.
نه بحث الا بود، بحث من تعلیل برای الا آوردم، میخوام بگم الا منقطع، من بحثم اینه، اونی که نمیخوام موضوع ازش در بیارم، بحث من این هست که اینجا چرا الا تعبیر کرده.
شما میخواست بگید که این چون عقار یه معنی
میگم تربت، اون که عقار نداشتن تربت و دارن او ارزن، چرا استثنای الا کرده؟ من میخوام بگم ولو تربت هم به کار برده باشن، این تربت و دارن او ارض گاهی اوقات تجوزن، فرض کنید ببینید تعبیر چیز داره، میگه که تو سعدی تو گلستان هست، میگه که زمانی در تربت کی مقیم بودن، تربت تعبیر کرده زمان به چیز تربتی که مقیم بودن، نه گلستان اگه عبارت شو الان پیدا میکردم یادم بود چیز میکردم، تربت بعضی صالحین، گاهی قد مثلا تربت صالحین که به کار میبردن مراد زمین نیست، تربت کل اون ساختمون اون امارت امثال اینها و ما علیها رو تربت تعبیر میکردن، گاهی قد اطلاق تربت برای مجموعه هم وجود داشته. این اطلاق مجازی تربت بر زمین و ما علیها منشأ می شده که استثناء منقطع خیلی وقتا دفع توهم یک معنایی هست که تجوزن ممکنه از اون معنا بشه. فرض کنیم میگه جاءن القوم، ما جاءن القوم الا همارا، یا جاءن القوم الا همارا، این برای چی جاءن القوم الا همارا تعبیر میکنن؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات وقتی میگه قوم آمد معناش اینه که حتی حیوانات اون هم آمدن، به معنای مجازی آمدن حیوانات رو هم در بر میگیره. خب الا همارا استثناء میکنه، میگه حتی به اصطلاح تمام بند و بیل و وابسته های اون قوم هم آمدن، فقط یک الاغ از میانه وابسته های اون چیز نیومده، اولا به معنی حقیقیش مراد بگیرید نه به معنی مجازی، میخواد مجازن بگه که من یک نفری که به اصطلاح
کلمات لغوی که خود ولو وضع لغوی رو نرسونه، ولی انصراف رو نمیرسونه که عقار بالاخره درسته شاید وضع لغویش اون نموده، ولی بالاخره یه انصرافی داشته به اینکه به کلش میگن عقار.
نه
چی نیست عقار چون زمین و منفی هاست، عقار به معنی زمین نیست که در اون چیزی هست، لازم نیست و منفی ها باشه، زمینی که در اون مثلا بنایی وجود داره، نه زمینی که خالی بشه پایه باشه،
زمینی که میفرمایید روش چیزی باشه امثال اینا. تعلیلی که در روایت محمد ابن سنان هست اون تعلیل اقتضا نمیکنه عقار یک اختصاصی داشته باشه به زمینی که روش چیزی باشه، اونی که داره میگه ثبات باید داشته باشه، اصلا عقر، عقار اصل چیزش یعنی اون چیزی که به اصطلاح تغییر ناپذیر، گویا عقره مفهوم نازا، عقر به معنی نازایی، یعنی اونی که از اون حالت خودش تغییر نمیکنه. زن نازا یعنی زنی که ثبات داره، تغییر نمیکنه. خود ریشه لغوی عقر هم به نظر من متناسب با همین معنایی هست که مراد زمین باشه، یعنی اون چیزی که ثابت هست. ریشه های، حالا این رو ملاحظه بفرمایید، من الان به ذهنم رسید، این فکر میکنم از ریشه های عقر رو هم و در نظر بگیریم با همین معنای زمین متناسب باشه. حالا این خب این یه نکته. نکته دیگه، یه روایت دیگه هم حالا بگم، اون روایت هم ازش همین معنا استفاده میشه. ببینید روایت میسر بیاء الزتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب اما الارض والعقارات فلا میراث لهن فيها. این ازش استفاده میشه که ارض و عقارات اونا جزء ارض و عقارات نیستن، اونا یه چیز هستن مقابل هم با امایی که اینجا تعبیر کرده.
از باب اجتماع
افترقا چی میگن ازش؟ ما هم چیزی نداریم اجتماع افترقا، اینا اون نمیدونم یه چیزایی باشه ازش، اونا چیزای دیگه داره، توجیهات دیگه داره و اون امثال اینها. این هم یک تعبیر. یه تعبیر دیگه باز روایت احول چی؟ نه اون عطف تفسیری ممکنه باشه، اون اشکالی نداره عطف تفسیری باشه، اونش خیلی عمل ارض و عقارات، اون چیزی که باز هم این معنا ازش استفاده میشه ولی نه به اون قوت قبلی. این روایت احول هست.
احتمال داره که عقار چون مقابل اون آورده اون معنا ازش فهمیده بشه، چون اینکه نمیشه در مورد که بس معنای عقار اینجا وقتی داره جای دیگه هم که مطلقه، چون چه شاید مقابل آوردن قرینه باشه دیگه خودش، نمیشه در مورد که جای دیگه.
نه بحث اینه که اون عقار رو به این معنای خاص کرده.
نه
ببینید فرض کنید که ببینید شما ببینید چی
میخواد بفهمم که از اینجا میخوام در بیارم که معنی خاصی داره عقار، یعنی عقار مخصوص زمینه، ما میگم اینجا قرینه داریم چون مقابل اون قرینه.
من حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، تو این روایت ها اگر دقت کرده باشید شایع ترین تعبیری که تو روایات وارد شده تعبیر عقاره. تو روایات ببین از همه بیش از همه در روایات ما تعبیر عقار وارد شده، تو روایت زراره و محمد مسلم عقار هست، عقار الارض تو اون روایت دیگه هست، زراره و محمد مسلم عقار دور هست، تو روایت به اصطلاح محمد مسلم و زراره توی نقل دیگهش ضیاء هست که ضیاء همون عقاره، روایت محمد ابن سنان لا ترس من عقاره شیئن، روایت باز عبدالملک ابن عیان لگی سر النساء من الدور و العقاره شیئن. من تصور میکنم علت این که این همه روایات به واژه عقار این همه تکیه شده به دلیل اینکه تو کتاب علیین تعبیر عقار بوده، اون تعبیری که در کتاب علیین بوده که عقار بوده، این تعبیر باعث شده بوده که جاهای دیگه این تعبیر رو سعی کنن حفظ بکنن. هرچند این تعبیر، تعبیر عرض، یک تعبیر بوده که در زمان بعدها، زمان امام صادق و اینها، زمان شایع تری بوده. اینه که حتی جایی که عرض رو هم به کار می‌بردن سعی می‌کردن تعبیر عقارات رو هم بهش عطف کنن، یعنی عطف عقارات به عرض به یک معنا به خاطر تحفظ بر اون تعبیر اصلی که در کلام پیغمبر در کتاب علیین وارد شده. این حدس میزنم مطلب این شکلی باشه. به هر حال من تصور میکنم که از مجموع این روایات این که اگر نگیم ظهور داره عقار در این که مراد خصوص عرض هست، که من تصورم این است که ظهور مجموع این روایات عقار ظهور داره در خصوص عرض، نمیخوام بگم به اصطلاح یک عرض خاصی، همه عرضها رو میگیره ولی ما علیها رو نمیگیره، و اگر نگیم ظهور در اختصاص داره تعمیم ازش مشکل هست، ظهور در تعمیم داشتن مشکل هست ازش استفاده بشه. این باعث میشه که یه مقداری عرض کنم خدمت شما بحث شجر و نخل رو، شامل شدن شجر و نخل مشکل باشه که ما بگیم شجر و نخل رو از قیمتش میبره نه از عینش. اونی که هم نه، ما عرض ما این است که ابهام داره، یا مجمل است این روایات، یا مجمل است، یا مراد خصوص عرض است، یا مراد خصوص عرض است. اما اینکه عرض و عقار رو چی؟ نه، من تصورم این هست که مجمل نیست، یعنی اگر ما ظهور در خصوص زمین قائل نباشیم تعمیم ازش استفاده نمیشه. حالا یه نکته همینجا عرض بکنم. بله؟ آها، ولا من العقار، اون روایتی که عرض و عقار رو کنار هم گذاشته، اون روایت نقل‌های مختلف داره. روایت زراره و محمد مسلم تو یه نقلش عقار الارضه، تو یه نقلش عقار چیز دور و زیاه، دور در مقابل زیاه که همون عقار هست نقل شده، نه عرض در مقابل عقار قرار گرفته. اون قابل اعتماد نیست که عرض و عقار به کنار هم قرار گرفتن. خب شد یادآوری کردید، واسم اینو عرض بکنم که اون کنار هم قرار گرفتن عقار بر عرض، اونم با تعبیر ولا من العرض ولا من العقار، این خب قرینه خوبی بود برای اینکه عرض و عقار یک مفهوم واحدی ندارن. ولی اون روایت با توجه به نقل دیگری که در مورد این روایت هست قابل اعتماد نیست برای اینکه بدونیم عقار در مقابل عرض هست. چی؟ خب میمونه نحوه من به نظرم روایت نخل با اینو قابل جمع نیست. اجازه بدید بگم با چه روایتی قابل جمع نیست. این روایت محمد مسلم و زرار بن ابی جعفر علیه السلام تو بعضی از این روایات، به خصوص مثلا حال روایت فضلا، ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها من تربت دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمه فتؤتي ربعها او ثمنها. اینجا در مقام یه موقعی هست روایت فقط در مقام بیان این هست که از زمین ارث نمیبرد، خب ممکنه از شجر و بنا ارث ببره، خب ذکر نکرده باشه، ولی روایت میگه از تربت دار و عرض ارث نمیبره ولی از ساختمون و امثال اینها از قیمتش ارث میبره. اگر قرار باشه از شجر و نخل هم از قیمتش ارث ببره نه از عینش ارث ببره، متناسب بود این رو هم ذکر میکرد. یه نکته. یه نکته دیگه چیزی به ذهنم رسیده، نمیدونم چقدر قابل تر هست.
این روایت در مقام بیان
بله بله، بحث این بحث من این است که تو بعضی مثلا فرض کنید، حالا اینو ملاحظه بفرمایید، ان میسر بیازتی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قیمت و توب و البناء والخشب والغصب. و اما الارض و العقارات فلا میراث لهن فیها. این روایت که در مقام بیان نحوه میراثه، این صحبت از نخل و شجر نکرده. این نخل و شجر ممکنه به خاطر این است که عینش رو ارث میبره. اگر نخل و شجر یک نوع چیز خاصی داشته باشه متناسب هست اینا رو ذکر کنه. عرض کردم من نمیخوام اون جمعی که آجاها کردن بگم حتما باطله. آجاها اینا میفرمایند که این روایات در مقام بیان این هست که از چیزی که زمین و ما به حکم زمین که ساختمون، اما اون چیزهایی که جزء خارجی زمین تلقی میشه مثل شجر و نخل، اون رو اینا ناظر به این نیست. بنابراین منافات نداره که یه روایت دیگه بگه نسبت به شجر و نخل هم حکم به این شکل نیست. این یه نکته. میگم من نسبت به شجر و نخل ابهام برام هست، نسبت به هیچ طرفش نه حکم ثبوتی میکنم نه این طرفش نه اون طرفش، نمیخوام خیلی چیز کنم. یه نکته دیگه امروز به ذهنم رسیده بود، نمیدونم تا چقدر قابل تر هست یا نه. اون اینه که ممکنه شخصی بگه خود این روایت احول اجمال داره. دو جور روایت احول رو میشه خوند. اون اینه و لهن قیمت البناء و شجره و نخل، یکی و لهن قیمت البناء و شجره و نخل. از شجر و نخل رو عطف به قیمت بگیریم، از شجر و نخل عطف به قیمت باشه و مراد این باشه که به اصطلاح از عقار هیچی ارث نمیبره. اون چیزهایی که روی عقار هست که یکیش بنا هست نسبت به بنا قیمتش میبره، شجر و نخل هم که روی او هست از او هم از خودش میبره. نمیدونم آیا میشه این عبارت رو شجر رو و نخل رو خوند یا نمیشه، نمیدونم چی؟ و لهن قیمت البناء و شجر رو و نخل رو بخونیم که قیمت چی؟ من طبیعتا مجمل میشه دیگه، طبیعتا مجمل میشه. آیا این احتمال در حدی هست که این روایت رو مجمل کنه یا در این حد نیست؟ این هم یه ابهام دیگه هست در مسئله. اینی که من به نظرم در مورد شجر و نخل احتیاط کاملا جا داره، در مورد شجر و نخل این که احتیاط بشه که بین زن، البته از قیمتش ارث میبره، از قیمتش ارث میبره، ولی نسبت به این که از عینش اگر به اصطلاح مصالحه بشه در مورد این که حالا اگر نسبت به عینش زن ادعایی داشت نسبت به این مصالحه بشه و احتیاط نسبت به او جا داره. این حالا من اینم ممکنه این به هر حال من یه مقدار این روایت به نظرم رسید که این حالا یه نکته اینجا وجود داره، حالا اینو فردا در مورد صحبت میکنیم. یه مقداری در نقل اقوال خیلی بد نقل شده، خیلی بد نقل شده. مثلا بعضیا به مشهور نسبت دادن که مشهور در مورد شجر و نخل قائل هستن از قیمت میبره نه از اصل میبره. این رو به مشهور نسبت داده شد تو این نخبت الافکار، از مشهوری مطلب استفاده میشه. حالا فردا در مورد صحبت میکنیم که آیا اصلا این مشهور هست. بعضی فتواها بر طبق این هست ولی به نظرم مشهور برخلافشه. حالا این رو من در مورد نقل اقوال من خواستم اول یه مقدار کله. اونی که من به نظرم از مجموع ادله میشه استظهار کرد اونی که زمین به طور کلی هر گونه زمین، این زن محروم هست عیناً و قیمتاً. از بنا قیمتاً، از بنا قیمتاً، اما از اون بحث دومی که ما اجمالش رو میگم، حالا چون یه سری توضیحاتی در مورد کلام سید مرتضی داره توضیحشو فردا در موردش عرض میکنم. در مورد شجر و نخل هم احتیاط به این که یا از قیمتش حتما ارث میبره، اما این که از عینش ارث میبره یا نه فیه تأملون. این نتیجه بحث هست. حالا یک کلام سید مرتضی و توضیح کلام سید مرتضی و امثال اینا دیگه بحث اونچنانی نداره و یه مقدار جنبندی اقوال که اقوال در مسئله چی هست اینو انشاءالله فردا ذکر میکنیم. بحث اصلی این دیگه تمام فردا. حالا اگر بحثا بود، این فرو خیلی داره، فرو مهم بشو هفته آینده تر میکنیم. اگر نه هفته آینده درس تعطیل بود که دیگه ما اصل بحث رو فردا میبندیم دیگه. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و